بسم الله الرحمن الرحيم والسلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. بزرگداشت هفته دفاع مقدس و عرض تسلیت ایام مصائب اهل بیت علیهم صلوات الله و بالاخص به روایتی شهادت امام سجاد سلام الله علیه. خیلی خوش آمدید، استفاده کردیم همونطوری که فرمودن و اصولا جبهه هایی که در مقابل دشمن انجام میشه بالاخره سربازی که در میدان نبرد مقابل دشمن شلیک میکنه، خب هرگز او تنها نمیتونه این کارو بکنه، پشتوانه میخواد. حالا چه در سیستم های نظامی، کمک رسانی، هفت نفر یا نه نفر در سیستم باید پشتوانه این سرباز باشند تا او فرصت شلیک به سوی دشمن داشته باشه. اما او و همه بقیه‌ای که اون صف مرصوص رو تشکیل میدن بیش از همه چیز پشتوانه در خانه و خانواده میخواند. بنابراین زنهای با ایمان جامعه ما در همه این صحنه ها شریکند و با نمره بالا هم شریکند. من تو 04 بودم، سرباز جوانی که از مشهد آمده بود دوره نظام وظیفه‌اش رو خدمت کند، تازه هم ازدواج کرده بود، یه روز آمد به اتاقم یه نامه آورد، گفت آقا اینو بخونید. نامه مال همسرش بود، چند روزی بود اینها عقد ازدواج کرده بودند، خیلی هم راضی بود. نامه رو خوندم، همسرش به او، یعنی به این سرباز خطاب کرده بود که همسرم با همه علاقه ای که به تو دارم، اما تو امروز برای دفاع از اسلام و از کشور و از ناموس رفتی دوره آموزشی میگذرانی، برای خانوادت هیچ نگران نباش، کارت به درستی انجام بده و برو و جبهه رو پر کن، و اگر یه روز نیاز باشد ما هم صلاح برمیداریم و پشت سر شما میاییم. بله این سرباز میتوند به جنگه، چرا؟ چون تو خانهش اینه دیگه. منحصر به اینجا نیست، همونطوری که فرمودن این با یه نمره. و خوبم اشاره کردن که خوب جنگ ها که تنها جنگ نظامی نیست، در همون دوران هم او شارون ملعون که نخست وزیر اسرائیل بود، او در اون تاریخ یه اظهار نظری کرده بود که الحق کارشناسانه است، دشمنه ولی کارشناس دیگه. گفته بود که با ایرانیا به جنگ نظامی نروید، اینا شکست ناپذیرن. اما از طریق جنگ های نرم و جنگ های فرهنگی و غیره ورود پیدا کنیم. مسئله این است دشمنم خودش بارها گفته که ما همه ی گزینه ها روی میز داریم. معنیش چیه؟ معنیش اینه هر طریق بتونه ورود پیدا میکنیم. بنابراین امروز که ما اینکه شاهد صحنه ها هستیم، اونها از جنگ نظامی با ایرانی ها شدید میترسن. اما جنگ هست، مبارزه هست، دشمن هست. دشمن هم هیچ وقت نباید ضعیف شون، دشمن دشمن هست. موضوع امروز هم بصیرت و دشمن شناسی است. امروز با بصیرت میشه پیروز شد، چون جنگ نظامی خب منطقه مشخصه، نقشش پیش روی، تعداد دشمن مشخصه، نوع سلاحش مشخصه، جهتش مشخصه. خب کاملا همه میدونن که دشمن در کدوم نقطه است، چه جمعیتی هستن، سلاحشون چیه، با میدونه دیگه. خب این جنگ مشکل نیست. اما در جنگ نظامی، در جنگ فرهنگی چه میکنید؟ در جنگ تبلیغاتی چه میکنید؟ در جنگ روانی چه میکنید؟ دشمن کجاست؟ تو آستین منه، چیکارش میکنم؟ چند تا است نمیدونم. به چه شیوه ورپاده که مشخص نیست. در چه قالبی هست نمیدونم. حالا به جنگ تو می جنگی؟ تنها صلاح اینجا بصیرت است. تشخیص دوست از دشمن، این که آقا یه وقتی فرمودن که شبیخون، شبیخون یه سیستمی بوده در اون سابق ها که دشمن نفوذ پیدا میکرده در لشکرگاه، اون شعله های آتشی که به جای چراغ استفاده میکردن به نحوی همزمان خاموش میکرده و در میان این جمعیت بالاخره ایجاد حراس میکرده، خودش هم یا خالی میکرده جاشو یا هم در جای پنهان میشده. در تاریکی همه به جون هم میفتدن، طرفش کیه نمیدونن، به کی میزنه معلوم نیست. خب شبیخون اینه دیگه. وقتی چراغ بصیرت ما رو خاموش کردن، خود ما خود رو میزنیم. شبیخون دیگه. دشمن در یه جای آرامی از دور نگاه میکنه. فتنه ها مال کیه؟ مال دشمنه، اما وسیله خودی انجام میشه که دیگه. حالا فتنه ها گاهی اجتماعیش را میوفتن توی 78-88-96، گاهی جنبه اقتصادی داره، فتنه اقتصادی است. ضربه که میزند پشت مرز، داخل مرز است. در مسائل فرهنگی همینطور، در مسائل اجتماعی همینطور، در مسائل تبلیغاتی. ببین اینجا بصیرت لازم است، اشتباه نگیریم. اگر بخواهیم دوست و دشمن را بشناسیم، اول باید دوستی و دشمنی را بدانیم. تعریفش چیست؟ خب با یک برخورد خیلی جذاب، با یک صحبت خیلی خوب، با انواع مهربانی های کاذب میشد خود رو دوست قلمداد کرد و بعد بدترین ضربه دشمنی رو زد. نمیشود؟ میشود. بنابراین اول باید دوستی تعریف بشه، دشمنی تعریف بشه، بعد مصادیق شناسایی بشه. در عالم حیوانات به صورت غریزی این فرمول، این سیستم کار میکنه. آهویی که از پدر مادرش هم نشنیده که دوستت کیه دشمنت کیه، درس هم نخونده، استادم نداشته، شکل دشمنش هم تو کتاب ندیده، تا گرگ ببیند فاصله میگیره. دشمنی رو با همه ی وجود احساس میکنه. اما ما که از این برخوردار نیستیم، ما چگونه دشمن رو بشناسیم؟ اول باید دشمنی رو بشناسیم. دوست رو شدم اول دوستی رو باید شون. دوستی یعنی چه؟ از هر که خوشمون بیاد، از هر جمله ای که خوشمون بیاد. دوستی از هرون چه و هرون که موجب رشد انسان در چارچوب انسانیتش، نه حیوان پرواره بدن. اون چه که موجب و اون که موجب رشد انسان و کمال انسان بشود، او دوست است. حالا ممکن است یه معلم احیانا بد اخلاق هم باشد، او دوست است. ممکنه یه پدر مادر خیلی حساس هم باشد، باشه، او دوست. چرا؟ چون او برای رشد این فرزند تلاش میکنه. ممکنه اخم داشته باشه، باشه، اما دوستی آن است که موجب رشد بشه، موجب کمال بشه. چرا؟ چون انسان به این عالم برای کمال آمده. اینی که چه بخورد و چه بپوشد و کجا زندگی کند و با چه سقفی مثلا رو سرش باشه، اینا خوبه، در جای خودش باید باشد، تأمینه اینها باید باشد، تأمینش هم عبادته از حلال، اما هر چه که باشد میگذرد. این نه علامت کمال، نه علامت نقص. اگر لقمان حکیم رو توی خرابه هم ببرید میشه لقمان حکیم، توی یک پارک هم توی ارک هم ببرید میشه لقمان حکیم دیگه، فرق نمی کنه که کجا هست. اگر نان خالی هم بخورد لقمان حکیم لقمان حکیمه، اگر چلو کباب هم بخورد لقمان حکیم لقمان حکیمه. اینا باید باشد، اما اینها معیار نیست، کمال معیار است. انسان برای کمال آفریده شده است. هر چه که و هر کس که موجب کمال بشه، اون دوست. صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. دوست مخواد ببینید عقل دوست آدمیست، پیغمبر دوست آدمی است، امام و رهبر دوست آدمی است. استاد فرهیخته و کاردان دوست آدمی است. بقیه مسائل حاشیه است. و دشمن انسان هر چیزی که مانع از کمال انسان در انسانیتش بشه یا ایجاد نقص درش کنه، این دشمنه. یعنی اصل دشمنی بر اساس پیشگیری از کمال و یا ایجاد نقص است. حالا مصداقا چه میخواد باشد یا کی میخواد باشد؟ ممکنه از هوای نفسمون خیلی خوشمون بیاد که اینطوری هم هست، اما در این دیدگاه اعدا عدوک نفسو کلتی بین جنبک، بدترین دشمنت که تو رو معیوب میکند، دچار نقص میکند و مانع کمالت میشه، همین هواهای نفسانیست. در این حال که خیلی هم خوشم میاد ازش، اعدا عدو وک نفسو کلیت بینجم. ابلیس چرا دشمنه؟ چون وسوسه میکنه. یعنی انسانی که میخواد راه کمال بره وسوسهش میکند، از او راه اصلی باز میدارد. به همون میزانی که یه نفر حالا تو دریای تو صحرا هدفی داره، میخواد برای هدفش بره، بعد یه قطب نما دارد، بر اساس قطب نما به حرکت کنن. حالا یه سری پاره آهن‌ها و فلز و اینها یک کسی ریخته کنار این قطب نما. قطب نما به خاطر این جاذبه های مختلف نمیتوند راه رو نشون بده. ببینید ما در زندگی خدا به ما فطرت خدا پرستی داده، در این حالی که به ما عقل داده، در این حالی که به ما علم داده، در این حالی که به ما وحی و پیغمبر داده. خب اساس اینها فطرت ماست. فطرت قطب نمایی است که راهمون رو گم نکنیم. اینقدر جاذبه های کاذب، حاشیه‌ای، نفسانی این کنار این قطب نمای دل می‌ریزیم که از نشون دادن اون راه صحیح باز می‌ماند. می‌خواد مطهری بشه، اما یه وقت من این که معتاد شد، این وقتی که بشه مرتضی مطهری شد یا آدم معتاد، این که دوز شد، چرا چنین؟ این که دروغگو شد، این که اجنبی پرست شد، این که نمیخواست این باشه، این میخواست دنبال او قطب نمایی برود که او را به امام صادق هدایت کند. سر از کجا در آورد؟ کی این کار کرد؟ ممکنه در لباس خیلی دوستی ها و پرجاذبه اشخاص دور و برش کار کردند، او رو به این روز نشوندن، ولی از هیچ کنون رد پایی ندارد. که با من این کار کرد؟ برو پیداش کن. ما زندگی ما پر از این حرفا. حالا اسمش بگذار سیاست، اسمش بذار اقتصاد، اسمش بذار انواع مسئله اجتماعی، فرق نمی کنه. اسمش بیاد اموال مسائل خانوادگی. بالاخره این که میخواست برای امام به امام صادق وصل بشه، سر از کجا در آورد؟ اول باید معنی دوستی و دشمنی رو به صورت کارشناسی بفهمیم بعد بر اساس اون بفهمیم چه دوست ماست که دشمن ما، یا چه دوست ماست چه دشمن ما. و این رو باید اعتراف کنیم، هر انسان عاقلی باید اعتراف کنه که این مسائلی که در مسئله شناخت مطرحه، که از بهترین علومه، از زیباترین علومه، بهترین کارشناسش خود خداییست که ما رو آفریده، پیغمبرانش هستن، پیشوایانی که خدا تعیین کرده. ببینید، یه پیشوایانی هست که خدا تعیین کرده، یه پیشوایانی هست که نه، بشر برای خودش برگزیده. در قرآن هم به دو نوع پیشوا تصریح شده، ائمتن یهدون، جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، پیشوایانی که بر اساس امر الهی، نهی الهی، کارشناسی خدایی، انسان شناسی صحیح، مبدع شناسی درست، معاد شناسی درست، وظیفه شناسی درست، بر اساس فطرت و علم و عقل و وحی، ائمتا یهدون به امرنا، اینا دوست واقعی هست. اما پیشوایان دیگری هم قرآن تعیین میکند که پیشوایان ستم هستند، کارشون اینه را پیش، خیلی هم شهرت دارن، خیلی هم قدرت دارن، خیلی هم مکنت دارن، اما مشکل دارن دیگه. ما اول باید دوستی و دشمنی رو بسنجیم، بعد پیشوایی رو که انتخاب میکنیم بر اساس معیارهای دوستی دوست بگیریم. و الا قرآن تعبیر میکنه که یقدم قومه یوم القیامه و اوردهم النار فبئس یا و بئس الورد المورود. پیشوایی فرعون نتیجه میشه؟ نتیجه میشه بود که قوم فرعون پشت سرش حرکت کردن تو دنیا، تو آخرت هم میتونه پشت سرش حرکت میکنن، او وارد جهنم میشه، اینا هم وارد جهنم میشن، بعد جایست جهنم. خداوند انشاءالله بر توفیقاتون بیفزاید، همینطوری که فرمودید واقعا زنهای با ایمان چه در صدر اسلام، چه حالا در این 40 ساله چقدر اینها از خود شخصیت نشون داد، شخصیت ایمانی. پیش امام بنیانگذار جمهوری اسلامی می رود، عکس شهیدش در می رود، عکس شهید دومش در می رود، عکس شهید سومش در می رود، عکس شهید چهارم. امام تحمل نمی کند، می زند زیر گریه، عرض می کند آقا شما رهبر ما اید، این جامعه به وسیله شما ارزش پیدا کرده، شما فرمانده این جبهه هستید، ما این فرزندان ما داریم، شما گریه نکنید. شما کارتون انجام بدید، این جبهه حق بر باطل پیروز بشه، این با نشاط باید پیروز بشه، ما که نگران نیست. ببین انسان چقدر در مقابل اینا کوچک میشه. بله اون چنون مادرهایی میخوان که اون چنون فرزندانی داشته باشن که امام فرمود از دامن زن مرد به معراج میرود. بزرگران، اون پیامبران، اولیاء الله، اون لقمان حکیم ها، ابو ذرها، اینها از دامن زن ها اومدن. به همین جهت است که دشمن سعی میکند که جبهه زنهای ایمانی رو از پا در بیارد. این بدعت هایی که حاصل میشه اینا که خود به خود نیست، اتفاق نیست، پروژه است، دشمن اجرا میکنه. علاجش بصیرت است. من در یه خبرنامه ها دیدم، مال مثلا 2 سال قبل بود، یه خبرنامه مستند نقل میکرد، گفت که فرانسوی ها در الجزایر که اون همه قتل کرد، از هر 7 نفر 1 نفر شهید کرد. خب حالا نشون دارم که جامعه مسلمان مستقل نباشه. حالا گفت اینا برای که چادر زن مسلمان الجزایر رو تغییر بدن، خرجها و زحمتهای فوق العاده رو تحمل میکنن. بعد در خبرنامه گفت از فرانسوی پرسید که خب شما این همه اعتبار میگذارید، این همه تلاش میکنید که چادر تغییر برای شما چه خاصیتی دارد؟ اما دشمن کارشناسی حرف میزند، گفت شما متوجه نیستید، اگر ما بتونیم چادر زنهای مسلمان رو تغییر بدیم، همه یک کشورشون رو گرفتیم. این مبدع یک حرکتیست، زبان دشمن. اما چون این لوازم دارد، حالا میخید برای شما دقیقا همه کارشناسی رو از زمان پیغمبرتون رو عرض کنم؟ حدیث دارد که فرمود کیف بکم اذا فسد نساؤکم و فسق شبانکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن الخیر. این معنیشو بر سر شما خواهد آمد یه روز. کیف بکم، او وقت شما چیکار خواهید کرد؟ طرحتون چی خواهد بود؟ که چه؟ وقتی رخنه در جبهه فرهنگ زنها، ناموس شما رخنه در جبهه فرهنگ زنها صورت بگیرد و اونها را از اون جایگاهی که خدا براشون قرار داده، چون فساد به معنی آن است که در جایگاه خودش دیگه به درد نمیخورد. یه قطعه ماشین ممکنه به 10 کار دیگه بخوره، اما این قطعه دیگه خراب شده، به درد کار خودش نمیخورد، به درد نمیخورد دیگه، قطعه در این ماشین کارامندیست. خب هر کسی جایگاهی دارد در دین خدا، او جایگاهی که خدا تعیین کرده برای زن، فرمود وقتی زن در جامعه شما جایگاه خودش از دست بده، ولی به درد کارهای دیگه تخصص هم داره، باشه، چه کار خواهید کرد وقتی این حادثه پیش بیاد؟ طرح شما چه خواهد بود؟ لوازمش چیست؟ وقتی این زن آسیب دید، جوانهای شما آسیب خواهند دید. فسد نساؤکم و فسق شبانکم، یعنی چه؟ یعنی چرخه پرهای قوی که نظام رو، یک کشوری رو به هر حال میکشند که جوانها هستند، به خاطر تباه شدن جایگاه زن اونها تباه خواهند شد. اونها که تباه بشن، او وقت نیروهایی که حافظ جامعه هستن، میتونن تو جامعه حرف بزنن، حرف برای گفتن داشتن، جوانها هستن، وقتی اونها فاسد بشن، این زبان جامعه، این نظارت عامه جامعه خاموش خواهد شد. این همه حرفیست که او فرانسوی میگوید. ما منتها این حدیث پیغمبره، او در تجربه خودش، هر دو یکیست. بعد صحابه گفتن ایکون ذالک یا رسول الله، یه چنین زمانی خواهد آمد؟ فرمود به شرم من ذالک، نه، این پیامدهای بعدی داره که بدتر از اینه. چیه؟ کیف بکن اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. شرایط بیاد، الان شما در فضای حقیقی چه میبینید؟ در فضای بازار چه میبینید؟ در فضای سیاست چه میبینید؟ در فضای مجازی چه میبینید؟ میبینید تبلیغ برای فساد میشه، برای تباهی میشه، برای گناه میشه. میبینید کی؟ چون جامعه فاسد شده، آسیب دیده، احرام های قوی که میتوند افکار عمومی جامعه رو ثابت نگه داره دچار ضعف شده. منشأش چی بوده؟ منشأش نفوذ در جایگاه فرهنگی زن بوده، به اینجا کشیده شده. بعد به کارهای زشت تبلیغ بشه، از کارهای خوب پیشگیری و جلوگیری میشه. عجب. عرض کردن ایکون ذالک یا رسول الله، چنین چیز هم پیش خواهد آمد؟ فرمود و شرم من ذالک، نخیر بدتر از این میشود، بدتر از این هم اگه ممکنه. بله. کیف بکن اذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا. چه خواهید کرد؟ طرحشون چیست؟ زمانی که اصلا فکر مسخ بشه، بحث اینه که این منکره و معروفه، این خوب و بد، بحث او جاییست که اصلا دیدگاه ها تغییر کند، کارهای خوب رو بد ببینن، کارهای بد رو خوب ببینن. یعنی فکر مسخ شود. انسان درندگی رو خوب میبیند، امانت رو بد میبیند، چکارش میکنید؟ صداقت رو بد میبیند، مکر و حیله رو خوب میبیند، دزدی رو خوب میبیند، امانت با او چکار میکنید؟ ببینید طرحی را که پیغمبر اکرم در حدیث کارشناسی کرده و همه ی لوازمش برموده، که از اینجا شروع میشه، از خانواده ها شروع میشه و بعد به همه مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی و به همه چیز سرایت پیدا میکنه. جایگاه زن تنها به عنوان فرزند که از اون متولد میشد مادر نیست، او یه زاویه مادر بودنشه. زن مادر جامعه هست، زن ام الخیر است، زن ام الفساد است. اینطوری است که یعنی در همه جا نقش مادر دارد، تو جامعه نقش مادر دارد، تو مدرسه نقش مادر دارد، تو پرورش برام توی مکتب نقش مادر دارد، در خیر و صلاح هم نقش مادر دارد. اما اگر فاسد بشه اون ملفساد است، در فساد هم نقش مادر دارد. نقشی که زن پی انجام میده دیگری نمیتوند پیدا کنه، خدای طور قرار داده، چه در جهت ژنتیک، چه در جهت تغذیه است، چه در جهت تربیت است، چه در جهت معلم بودن است، چه در جهت مربی، فرق نمی کنه در همه صحنه ها. بصیرت این است که هر کسی در مسئله شناخت واقعا شناخت پیدا کند بر منابع اصلیش، و زن جایگاه خودشو بشناسد و بر این اساس اون تکلیف عظیمی که خداوند بر توش او نهاده عمل کند، که بالاترین مقام است. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. و خدای متعال فاطمه را مادر قرار داده. موفق باشید. سلام.